ساعت از نیمه شب گذشته، نور مانیتور به صورتت میخوره و یه لیست بلند بالا از کارهایی که باید انجام میدادی و ندادی توی ذهنت رژه میره.
و اون حس آشنای استراب، شرم.
دقیقاً، و این سوال که چرا من اینطور هستم؟ فکر میکنم این صحنه برای تو که این منابع رو برامون فرستادی خیلی آشناست.
یک صحنه به شدت آشنا و خب فرسایشی.
و نکته اینجاست که ما معمولاً جواب این سوال رو با سرزنش خودمون میدیم.
آره، که من تنبلم، من بی ارادم،
من به درد هیچی نمیخورم.
دقیقاً.
اما امروز قرار تمام این برچسب ها رو بذاریم کنار. ما یه راهنمای خیلی جامع و دقیق به اسم درمان اهمالکاری، نقشه راه جامع برای بازپسگیری کنترل زندگی رو که برامون فرستادی عمیقاً بررسی کردیم.
یه منبع فوق‌العاده.
مأموریت ما اینه که به تو نشون بدیم این مشکل اصلاً ربطی به تنبلی یا ضعف شخصیتی نداره. این یه مکانیسم دفاعی مغزه، یه چرخی معیوب روانی عصبی که خوشبختانه قابل شکست شدنه.
و یه نکته خیلی جالب که همین اول باید بدونیم اینه که تحقیقات نشون میده خیلی از افرادی که درگیر اهمالکاری مزمن هستن اتفاقاً هوش بالایی دارن.
جالبه.
خیلی. و کمالگرا هم هستن. یعنی مشکل اصلا سر توانایی نیست، مشکل اینه که توی یه تله ذهنی گیر افتادیم. پس بیا با هم این تله رو کالبدشه کافی کنیم.
عالیه. خب اول از همه بیا مطمئن بشیم منظورمون از اهمال کاری دقیقاً چیه، چون خیلی فکر میکنن همون تنبلیه، ولی یه فرق اساسی داره. نه،
یه فرق حیاتی داره. ببین، آدم تنبل اصلا دلش نمیخواد کاری بکنه
و با این قضیه هم اوکیه.
دقیقاً. و با این قضیه هم مشکلی نداره. از اینکه روی مبل لم داده و هیچ کاری نمیکنه عذاب وجدان نمیگیره. اما اهمال کاری، اون یه داستان کاملا متفاوته.
اونجا تو میخوای کارو انجام بدی.
دقیقاً. تو میخوای اون کارو انجام بدی، میدونی که انجام ندادنش به ضررته، ولی یه نیروی انگار جلو تو گرفته.
اون عذاب وجدان.
اون عذاب وجدان و استرسی که موقع چک کردن اینستاگرام به جای انجام دادن کار داری، دقیقاً مرز بین تنبلی و اهمالکاریه. اون رنج درونی امضای اهمالکاریه.
پس وقتی میگیم اهمالکاری، داریم از یه کشمکش درونی حرف میزنیم. تو میدونی باید چی کار کنی، میخوای ام انجامش بدی، ولی نمیتونی. انگار دو نفر توی سرت دارن با هم می جنگن.
دقیقاً همینه. و این فقط یه استعاره نیست. واقعاً یه جنگ داخلی توی مغز در جریانه.
واقعاً؟
بله. از یک طرف قشر پیش پیشانی یا همون پریفرانتال کورتکس رو داریم. این بخش مدیرعامل منطقی و آینده نگر مغز ماست.
همونی که برنامه ریزی میکنه و اهداف بلند مدت تعیین میکنه.
آفرین. همونی که میگه باید این گزارش رو بنویسی چون برای آینده شغلیت مهمه.
خب، و در طرف مقابل کی قرار داره؟
در طرف مقابل سیستم لیمبیک قرار داره. این بخش قدیمی و غریزی مغزه. مثل یه بچه 5 ساله است که فقط لذت و امنیته.
همین الان
رو میفهمه. آینده براش بیمعنیه. وقتی قشر پیش پیشانی میگه بیا این کار سخت رو انجام بدیم تا 10 سال دیگه به فلان جا برسیم،
سیستم لیمبیک میگه ولکن بابا، بیا بریم یه ویدیوی گربه ببینیم که همین الان حال کنیم.
دقیقاً همینو میگه.
پس این جنگ همیشه بین مدیرعامل منطقی و اون بچه کوچولوی بهانه‌گیر در جریانه. لحظه کودتا دقیقاً کی اتفاق میفته؟ چطور میشه که اون بچه همیشه برنده میشه؟
لحظه کودتا وقتی که تو فقط به اون کار سخت و مهم فکر میکنی، مثلا نوشتن پایان نامه.
آها، حتی قبل از شروع؟
بله، همین فکر کردن بهش مرکز ترس مغز یعنی آمیگدال رو که بخشی از سیستم لیمبیک فعال میکنه. انگار یه آژیر خطر توی سرت به صدا در میاد. خطر، خطر، کار سخت و ناخوشایند در پیش است.
و مغز برای خاموش کردن این آژیر گوشخراش دنبال سریع‌ترین راه فرار میگرده.
دقیقاً. و سریع‌ترین راه فرار چیه؟
چک کردن گوشی، بازگردن یخچال، هر کار ساده و لذت بخش دیگه ای.
مغز داره از یک احساس بد، استراب، خستگی، ترس فرار میکنه و به یه احساس خوب فوری پناه میبره. مشکل اینجاست که این استراتژی در بلند مدت حال ما رو خیلی بدتر میکنه.
صبر کن ببینم. تا الان فهمیدیم که مغز ما علیه خودمون کودتا میکنه چون از احساسات بد فراریه. اینا خیلی جالبه. ولی یکم ناامید کننده هم هست. انگار از نظر بیولوژیکی برای اهمالکاری ساخته شدیم.
خب یه بخشش همینه.
پس چرا بعضیا کمتر درگیرن و بعضیا بیشتر؟ ریشه های عمیق‌تر این ماجرا کجاست؟
سوال فوق‌العاده ای. چون اگه فقط مشکل بیولوژی بود، همه باید به یک اندازه اهمالکاری می‌کردن. اینجا 4 تا ریشه روانشناختی عمیق مطرح میشه که قدرت سیستم لیمبیک رو چند برابر می‌کنه.
خب
اولین و شاید عجیب‌ترینش کمال‌گرایی هست، چیزی که بهش میگن قاتل شروع.
این همیشه برای من یه پارادوکس بوده. آدم‌های کمال‌گرا که اینقدر به کیفیت اهمیت میدن، چطور میتونن کاری رو اصلا شروع نکنن؟ یعنی اون چیزی که ما بهش میگیم استانداردهای بالا، در عمل تبدیل شده به یه بهانه خیلی شیک برای هیچ کاری نکردن.
دقیقاً. این خیلی با اون تصویری که از آدم کمالگرا داریم فرق میکنه. ذهنیت کمالگرا اینطوریه. این کار یا باید بی نقص و عالی انجام بشه یا اصلا نباید انجام بشه.
و مغز همیشه راه ساده تر رو انتخاب میکنه.
بله. حالا تصور کن یه برنامه نویس کمالگرا باید یه قابلیت جدید به نرم افزار اضافه کنه. 3 روز تمام وقت میذاره تا یک معماری بی نقص طراحی کنه. اونقدر این معماری بزرگ و پیچیده میشه که از عظمتش میترسه و هرگز اولین خط کد رو نمینویسه.
یعنی مغزش گزینه اصلا انجام نده رو انتخاب کرده چون امن‌تر از انجام دادن و شاید شکست خوردن هست.
دقیقاً. پس کمالگرایی در واقع یه نوع ترسه.
که ما رو میرسونه به ریشه دوم، ترس‌های چندگانه.
بله، اهمالکاری مثل یه سپر دفاعی در برابر ترس‌های ما عمل می‌کنه. اولین و واضح‌ترینش ترس از شکست هست.
خب اینو می‌فهمم.
فرد با خودش میگه اگه تمام تلاشم رو بکنم و بازم نتیجه نگیرم، یعنی من یه آدم ناتوانم. این فکر اونقدر دردناکه که ترجیح میده تلاشش رو عقب بندازه.
اینطوری اگه شکست خورد یه بهانه آماده داره.
آفلین. بهونش اینه. من وقت کافی نذاشتم، نه اینکه من به اندازه کافی خوب نبودم. این یک محافظت از خودانگاره و عزت نفسه.
ترس از شکست رو میفهمم. ولی یه چیزی که تو این راهنما دیدم و خیلی عجیبه، ترس از موفقیت بود. آخه کی از موفق شدن میترسه؟
خیلیا، ولی بهش آگاه نیستن. تصور کن یه کارمند معمولی یه پروژه رو فوق‌العاده انجام میده. چه اتفاقی میفته؟
خب همه تشویقش میکنن، مدیرش بهش توجه میکنه.
دقیقاً. توجه همه بهش جلب میشه، مدیرش ازش توقعات بالاتری پیدا میکنه. پروژه های بعدی سخت‌تر میشن.
آها، فشار بیشتر میشه.
بله، اون فرد با خودش فکر میکنه اگه موفق بشم باید همیشه در همین سطح باقی بمونم. این فشار خیلی زیاده. پس ناخودآگاه ترجیح میده در حد متوسط باقی بمونه تا انتظارات رو از خودش پایین نگه داره.
به این اضافه کن ترس از قضاوت دیگران رو و میبینی که چطور اهمالکاری تبدیل به یه پناهگاه امن میشه.
کاملاً.
همه ما فکر میکنیم اهمالکاری یعنی بلد نیستیم زمانمون رو مدیریت کنیم. کلی اپلیکیشن مدیریت زمان نصب میکنیم، کلی کتاب در مورد برنامه ریزی میخونیم، ولی باز همون آش و همون کاسه.
بله.
این راهنما این باور رو کاملاً به چالش میکشه، درسته؟
دقیقاً. و این ما رو میرسونه به ریشه سوم که شاید کلیدی ترین کشف سالهای اخیر باشه. مشکل تنظیم هیجانی ضعیف.
تنظیم هیجانی.
این بزرگترین کشف دکتر تیم پایکل هست. تحقیقش نشون داد ما اصلاً با زمان مشکلی نداریم. ما با احساساتمون مشکل داریم.
یعنی چی؟
ما کار رو عقب نمیندازیم. ما اون حس بد استراب، بی‌حوصلگی یا احساس بیکفایتی ناشی از کار رو عقب میندازیم. چک کردن اینستاگرام یه مسکن سریع و موقتی برای این حال بده.
پس هر بار که داریم اهمال کاری میکنیم، در واقع داریم به خودمون میگیم من الان طاقت تحمل این حس بد رو ندارم.
دقیقا همینه. و این ما رو مستقیم میبره به ریشه 4 که خیلی عمیقه و به گذشته ما برمیگرده.
نقش کودکی و سبک فرزند پروری؟
بله.
وای، این بخشش واقعا تکان دهنده است. یعنی ممکنه اهمالکاری امروز من یه جور واکنش ناخودآگاه به تشویق‌هایی باشه که 20 سال پیش برای نمره 20 گرفتن می‌شدم. این خیلی عمیق‌تر از چیزیه که فکر می‌کردم.
خیلی عمیق‌تر. اینجا 3 الگوی اصلی مطرح میشه. اول والدین کنترلگر.
یعنی والدینی که مدام بالای سر بچه‌شون هستن؟
بله.
والدینی که تمام تصمیم‌ها رو برای فرزند می‌گیرن، مدام بهش دیکته می‌کنن چیکار بکنه و چیکار نکنه. این بچه هیچ‌وقت فرصت پیدا نمی‌کنه مهارت خودتنظیمی رو یاد بگیره.
در نتیجه
اهمال‌کاری در بزرگسالی می‌تونه یه جور شورش پنهان و ناخودآگاه علیه اون کنترلگری باشه. انگار داره میگه حداقل روی این یک چیز کنترل دارم که کی کارم رو انجام بدم.
الگوی دوم که گفتی عشق مشروط به نتیجه بود، یعنی کودک فقط وقتی تشویق و محبت دریافت میکنه که موفق بشه، نمره عالی بگیره،
توی مسابقه برنده بشه. بله، این بچه یه پیام خطرناک رو درونی میکنه: ارزش من مساوی با دستاوردهای من است.
و این باور یه فشار روانی وحشتناک ایجاد میکنه.
دقیقاً. در بزرگسالی این فرد از هر کاری که موفقیت در اون 100% تضمین شده نیست فرار میکنه، چون شکست خوردن در اون کار فقط یه شکست ساده نیست،
بلکه اثباتی بر بی‌ارزش بودن خودشه.
کاملا. و در نهایت الگوی سوم تنبیه برای اشتباه هست. کودکی که برای اشتباهاتش سرزنش، تحقیر یا تنبیه شده، ناخودآگاهش یاد میگیره که هیچ کاری نکردن امتر از اشتباه کردنه.
خب این بخش واقعا سنگین بود. فهمیدیم که مغز ما علیه خودمون کودتا میکنه، کلی ترس پنهان داریم و احتمالاً خیلی از اینها زیر سر نحوه بزرگ شدن ماست. اینا خیلی جالبه، ولی یکم آدم رو میترسونه.
حق داری.
حالا با این همه اطلاعات، منی که فردا باید یه پروژه تحویل بدم، دقیقاً باید چیکار کنم؟ آیا راه فراری هم هست؟
قطعاً. بهترین بخش ماجرا همینه. چون وقتی دشمن رو شناختی، میتونی براش استراتژی بچینی. این راهنمای جعب ابزار خیلی هوشمندانه برای همین میدان نبرد پیشنهاد میده.
خب، اولین ابزار چیه؟
اولین و شاید مهمترین ابزار یک راهکار ذهنیه: شفقت با خود. این پادزهر مستقیم اون چرخه سرزنشه.
شفقت با خود؟ یعنی به جای اینکه خودم رو به خاطر اهمال‌کاری سرزنش کنم، با خودم مهربون باشم، این کار اهمال‌کاری رو بیشتر نمی‌کنه؟ انگار دارم به خودم برای تنبلی جایزه میدم.
این دقیقاً تصور اشتباه ماست. در یه تحقیق جالب در دانشگاه کارلتون، دانشجوهایی که خودشونو بابت اهمال‌کاری در امتحان اول بخشیدن، در امتحان بعدی به مراتب کمتر اهمال‌کاری کردند.
جالبه. چرا؟
میدونی چرا؟ چون وقتی خودت رو سرزنش میکنی، دچار حس گناه و شرم میشی. گناه و شرم احساسات منفی و سنگینی هستن و مغز برای فرار از این احساسات منفی جدید دوباره به چی پناه میبره؟
به همون اهمال‌کاری، چون راه فرار سریعه.
دقیقاً. این یک چرخه معیوبه: اهمال‌کاری، سرزنش، حس گناه، اهمال‌کاری بیشتر برای فرار از حس گناه.
و شفقت با خود این چرخه رو میشکنه.
دقیقاً. یعنی به خودت بگی اوکی، من اهمال‌کاری کردم، این اتفاق میفته، من انسانم، حالا چطور میتونم دفعه بعد بهتر عمل کنم؟
خیلی جالبه. پس قدم اول جنگیدن نیست، بلکه پذیرش و بخششه. خب بعد از این آتش‌بس درونی، استراتژی‌های رفتاری چی هستن؟
اولین قدرتمندترین استراتژی رفتاری قانون 5 دقیقه است. این جادوی شروعه.
جادوی شروع؟
سخت‌ترین بخش هر کاری شروع کردنشه. با خودت یه عهد ساده می‌بندی: من فقط و فقط 5 دقیقه روی این کار وقت می‌ذارم. بعد از 5 دقیقه اگه خواستم کاملا آزادم که رهاش کنم.
فقط 5 دقیقه؟ این به نظر یه جور کلک زدن به خودم میاد. یعنی مغز ما اینقدر ساده است که با 5 دقیقه گول می‌خوره. به نظر می‌رسه بعد از 5 دقیقه با خیال راحت‌تر کارو ول کنم و بگم خب تلاشم رو کردم.
اتفاقا سوال خوبیه. این گول زدن نیست، این هک کردن سیستم خطره. مغز تو وقتی به نوشتن پایان نامه فکر میکنه، یه گول بیشاخ و دم میبینه و فرار میکنه.
ولی وقتی بهش میگی فقط 5 دقیقه ویرایش پاراگراف اول،
اون گول تبدیل میشه به یه مورچه، تهدید از بین میره و بعد که شروع کردی، جادوی اثر زیگارنیک اتفاق میفته.
اثر زیگارنیک؟
بله. مغز ما به طور طبیعی تمایل داره کارهای ناتموم رو تموم کنه. به احتمال خیلی زیاد بعد از 5 دقیقه میگی خب بذارین یه پاراگراف رو تموم کنم و ناگهان میبینی نیم ساعت داری کار میکنی.
راهکار بعدی یکم اسم عجیبی داره: قورباغه رو قورت نده. این دقیقاً برخلاف اون توصیه معروفیه که میگه روزت رو با خوردن زشت‌ترین و بزرگترین قورباغه، یعنی سخت‌ترین کارت، شروع کن.
بله، اون توصیه برای همه جواب نمیده. برای یک اهمالکار شدید، دیدن یه قورباغه بزرگ و زشت اول صبح باعث فلج شدن کامل میشه. مغزش فریز میکنه.
پس استراتژی جایگزین چیه؟
استراتژی جایگزین اینه: روز رو با یک یا دو کار کوچیک و رضایت بخش شروع کن. مثلا مرتب کردن میز کارت یا جواب دادن به دو تا ایمیل ساده.
آها، برای گرم شدن.
دقیقاً. این کارها مقدار کمی دوپامین در مغزت آزاد میکنه و یک تکانه ی حرکت یا مومنتوم ایجاد میکنه. بعد از گرم شدن، قدرت و اعتماد به نفس بیشتری برای رفتن سراغ کار سخت‌تر داری.
این خیلی منطقیه، مثل ورزشکاری که قبل از مسابقه اصلی بدنش رو گرم میکنه. خب، و تکنیک معروف پومودورو، این دیگه تقریبا برای همه آشناست.
بله، ولی نسخه پیشرفتش، نسخه کلاسیک که میگه 25 دقیقه کار و 5 دقیقه استراحت، مثل یه نسخه برای همه است و برای همه مناسب نیست.
باید شخصی سازی بشه.
کاملا. اگه تمرکز خیلی پایینی داری و 25 دقیقه برات مثل یک قرن میمونه، میتونی با 10 دقیقه کار و 2 دقیقه استراحت شروع کنی. باید این سیستم رو برای خودت شخصی سازی کنی. نکته حیاتیش هم اون زمان استراحته.
اینجاست که 99% ما شکست میخوریم. اون 5 دقیقه استراحت انگار یه آهنربای نامرئی داره که دست ما رو مستقیم به سمت آیکون اینستاگرام میکشونه.
دقیقاً، چون اینستاگرام یه استراحت واقعی نیست، یه دوز دیگه از دوپامین ارزونه که مغز رو خسته تر میکنه.
پس باید چه کار کرد؟
در زمان استراحت باید به مغزت ریستارت واقعی بدی. بلند شو، چند تا حرکت کششی برو، به یه نقطه دور نگاه کن، یه لیوان آب بخور، هر کاری جز نگاه کردن به یک صفحه نمایش دیگه.
و میرسیم به آخرین راهکار که خیلی هوشمندانه به نظر میاد. مهندسی محیط یا قانون 20 ثانیه.
این راهکار بر این اساسه که اراده مثل باتری موبایله، در طول روز تموم میشه. پس به جای تکیه کردن به اراده، باید محیط رو طوری طراحی کنی که کار درست آسان‌ترین گزینه باشه و کار غلط سخت‌ترین گزینه.
قانون 20 ثانیه چی میگه؟
میگه کاری کن که فاصله تو تا یک عادت بد حداقل 20 ثانیه بیشتر بشه.
میشه یه مثال بزنی؟ مثلا من میخوام کمتر سراغ گوشی برم و بیشتر کتاب بخونم.
عالیه. گوشی رو توی کشوی میز کارت نذار. بذارش توی یه اتاق دیگه. اینطوری برای برداشتنش باید بلند شی و حداقل 20 ثانیه راه بری. این مانع کوچیک خیلی وقتا برای جلوگیری از اون هوس آنی کافیه.
و در مقابل برای کتاب خوندن؟
در مقابل کتابی که میخوای بخونی رو باز شده روی میز دقیقا جلوی چشمت قرار بده. با این کار مقاومت برای شروع کتاب خوندن رو به صفر میرسونی و مقاومت برای چک کردن گوشی رو زیاد میکنی.
یعنی داری با تنبلی طبیعی مغزت به نفع خودت بازی میکنی.
دقیقا.
خب پس اگر بخوایم کل این بحث عمیق و خلاصه کنیم، اهمالکاری ایراد اخلاقی یا مشکل شخصیتی نیست. یک مکانیزم دفاعی کاملا انسانیه که ریشه در ساختار مغز ما، ترس‌های عمیق و تجربیات گذشته‌مون داره.
درسته.
و کلید مدیریت اون هم در جنگیدن باهاش نیست، بلکه در درک کردنش، شفقت به خود و استفاده از ابزارهای هوشمندانه برای دور زدن مقاومت‌های ذهنی ماست.
کاملا درسته. و خیلی مهمه که به یاد داشته باشی این مسیر یه مسیر صاف و خطی نیست. روزای شکست هم بخشی جدا نشدنی از فرایند درمانه.
یعنی نباید انتظار داشته باشیم که دیگه هیچ وقت اهمالکاری نکنیم.
اصلا هدفی نیست که وسوسه اهمالکاری رو کاملا حذف کنی، چون این غیر ممکنه. هدف اینه که عضله شروع کردن و ادامه دادن رو اونقدر قوی کنی که فاصله بین تصمیم و عمل کوتاه‌تر و کوتاه‌تر بشه.
و به عنوان یک فکر نهایی برای تو که این بحث رو دنبال کردی، این راهنما میگه اهمالکاری تلاش اشتباه مغز برای محافظت از تو در برابر یک ترسه. به جای جنگیدن با این حس، شاید بتونی ازش به عنوان یک قطب نما استفاده کنی.
دقیقاً. دفعه بعد که حس کردی داری کاری رو به تعویق میندازی، لحظه ای مکس کن و از خودت بپرس مغز من الان سعی داره از چه ترسی من رو محافظت کنه؟
ترس از شکست، ترس از قضاوت یا شاید ترس از اینکه به اندازه کافی خوب نباشم.
به تعویق میاندازی دقیقاً همون کاری باشه که کلید رشد بعدی تو در اون پنهان شده.